با سلام و تبریک و تهنیت سال نو خدمت شما دانشجویان گرامی، امیدوارم که سال خوبی رو پیش رو داشته باشید. ادامه بحث فصل اول از تاریخ روانشناسی نوین رو شروع میکنیم و جلسه سوم هستش. دیدگاه هایی در مورد علم رو میخواییم بگیم، بررسی کنیم. دیدگاه های علم در مورد علم دیدگاه های زیادی وجود داره که در حوزه به نام فلسفه علم یا علم شناسی فلسفی مورد مطالعه قرار میگیره. خب یکی از موضوعات فلسفه علم چیه؟ بررسی نحوه به وجود آمدن دانش علمی هست که یکی از نظریه ها به دیدگاه سنتی معروفه. این دیدگاه تصور عامیانه از علم منجر به استقرارگرایی سطحی شده. دوستان در همین ابتدا من استقرارگرایی رو براتون بگم اصلا چیه. استقرارگرایی نوعی استدلالیه که مقدمات اون از نتیجه به صورت محتمل پشتیبانی میکنن. استقلال قیاسی در مقابل استقرارگرایی هست که مقدمات به صورت قطعی از نتیجه حمایت میکنن. از مشاهدات در استقلال استقرایی از مشاهدات جزئی شروع میشه و استنتاج نتایج تعمیم داده میشه. اما در قیاسی کل به جز هستش، یعنی از یک نظریه یک تئوری کلی استفاده میکنیم و به فرضیه یا فرضیه های جزئی میرسیم. در پژوهش ها زمانی که پژوهشگر از نظریه استفاده میکنه و فرضیه میسازه، برای آزمون فرضیه داده ها رو جمع آوری میکنه و نتیجه میگیره. در اینجا میگیم از روش استدلال کل به جز، یعنی استدلال قیاسی استفاده کرده. اما در روش استدلال استقرایی یا جز به کل برعکس هستش. پژوهشگر داده رو جمع آوری میکنه و الگو بین داده و متغیرها رو کشف میکنه، بعد فرضیه میسازه، فرضیه رو آزمون میکنه و در نهایت نظریه میده. یک مثال ساده تر دوستان اینه که در استدلال استقرایی میگه همه انسان ها که تا الان دیدیم میمیرن. حالا به طور مثال سقراط هم یک انسانه، بنابراین سقراط هم خواهد مرد. پیش‌فرض اول چی رو بیان میکنه؟ بیان میکنه که همه موجودات قرار گرفته زیر نام و عنوان انسانه که تا کنون مورد مشاهده فرد مادی قرار گرفتن میمیرن. عبارت دوم بیان میکنه که سقراط هم زیر عنوان یک انسان قرار داره، در نتیجه سقراط بالاخره میمیره و اون به عنوان یک چون که اون به عنوان یک انسان خواهد مرد و چون که عنوان انسان به اون نسبت داده میشه و این ویژگی شامل حال او هم میشه. این بود از داستان کلی علم به روایت استقرارگرایان که روش های استقرایی قیاسی دو روش خیلی مهم در پژوهش ها هستن و انشالله در زمان پایان نامه کاربرد اساسی دارن. حالا کارل پوپر مخالف دیدگاه سنتی بود و معتقد بود که علم با مشاهده تجربی شروع نمیشه. پوپر معتقد بود که فعالیت علمی با یک مشکل یا مسئله شروع میشه و این مسئله است که تعیین میکنه چه چیزی مورد مشاهده قرار میگیره. به اعتقاد پوپر روش علمی دارای سه مرحله است، یعنی وجود مسئله، دو ارائه نظریه و سه نقادی. بنابر نظریه پوپر اصل ابطال پذیری است که یک نظریه علمی رو از نظریه غیر علمی متمایز میکنه. و برخلاف اونچه که بیشتر افراد باور دارند، اگر همه مشاهده کننده های ممکن یک نظریه را تایید کنند، این امر نشان دهنده ضعف یک نظریه است نه قوت اون. فیلسوف دیگه به نام توماس کوهن مخالفت عینیت روش علمی بود و معتقد بود که علم کار ذهنیه. کوهن دیدگاه‌هایی رو که به طور گسترده پذیرفته شدند رو یک پارادایم مینامید و تصویر کوهن از شیوه پیشرفت یک علم رو میتوان در طرح پایان ناپذیری به نام پیش علم که منجر میشه به علم عادی و بعد بحران، انقلاب، علم عادی جدید و بحران جدید به تصویر کاهن دقیقا به دنبال هم اتفاق میفته. پارادایم مشتمل بر مفروضات کلی نظری و قوانین و فنون کاربردی اونها که اعضای جامعه علمی خاصی اونها رو اتخاذ میکنن. پژوهشگران درون یک پارادایم به امری مشغولن که کاهن اون رو علم عادی مینامه و پژوهشگران درون یک پارادایم ناگزیر با مشکلات مواجه میشن که حالت بحرانی پیدا میکنن و این حالت بحرانی با ظهور یک پارادایم جدید از بین میره. اینجا یه نکته هست، از بین رفتن پارادایم قبلی و پذیرش کامل پارادایم جدید رو کاهن انقلاب علمی نامید. یه تست هم هست، کدام یک از موارد زیر در مورد انقلاب علمی کاهن صحیح هست؟ مشکلات درونی یک پارادایم یا حالت بحران در یک پارادایم، ایجاد یک پارادایم یا از بین رفتن پارادایم قبلی و پذیرش کامل، که گزینه از بین رفتن پارادایم قبلی و پذیرش کامل پارادایم جدید هستش. جستجو برای کشف قوانین. جنبه دیگه علم جستجوی کشف روابط قانونمند هستش. یک قانون علمی میتونه به عنوان یک رابطه دائما مشاهده شده و نظامدار بین دو یا چند مجموع از رویدادهای تجربی تعریف بشه. علم از نظریه ها برای پیدا کردن و تبیین رویدادهای قانونمند و تجربی استفاده میکنه. علم به قوانینی که میتونن توسط همه مورد مشاهده و مورد بررسی قرار بگیرن توجه میکنه. یک قانون علمی کلیست و به جهت اینکه رابطه رو بین رویدادهای تجربی توصیف میکنه تابع و تحت تأثیر مشاهده عمومی هستش. در علم هم هیچ دانش محرمانه‌ای که فقط در دست مراجع صلاحیت دار قرار بگیره وجود نداره. در اینجا دو تا دسته قوانین علمی وجود داره به طور کلی میتونیم بگیم. این دسته از اونا قوانین همبستگی معروفه که نشون میده چجوری دسته از رویدادها به طور نظامداری همراه یکدیگر تغییر پیدا میکنن. مثلا به عنوان مثال آزمون‌های هوشی همراه با نمرات آزمون‌های خلاقیت تغییر پیدا می‌کنه. با توجه به چنین اطلاعاتی فقط پیش بینی امکان پذیر خواهد بود، یعنی اگر ما نمره فردی رو در یک آزمون هوش بدونیم ما خواهیم تونست نمره او رو در آزمون خلاقیت پیش بینی کنیم و برعکس. دسته دوم قوانین علمی تحت عنوان قوانین علی هست. این قوانین مشخص میکنه که رویدادها چگونه به صورت علی به هم مربوط میشن. به طور مثال اگر ما علتهای یک بیماری رو بدونیم ما میتونیم اون بیماری رو پیش بینی و کنترل کنیم. یعنی پیشگیری از علل بیماری موجب پیشگیری از بروز بیماری خواهد شد. بنابراین قوانین همبستگی امکان پیش بینی رو میده، اما قوانین علی امکان پیش بینی و کنترل رو همزمان فراهم میکنه. به همین جهت هم هست قوانین علی قوی تر از قوانین همبستگی هست و عموما مطلوب تر هم تلقی میشن. یک هدف عمده علم کشف علل پدیده های طبیعی هستش. علل رویدادهای طبیعی بسیار پیچیده است، چون که یک علت واحد نداره و علل اونها چندگانه است و معمولا مستلزم پژوهش های تجربی هستند. یه نکته اینجا هست دوستان، یکی از متحیر کننده ترین مفاهیم در تاریخ فلسفه و علم مفهوم علیته. مثلا عوامل ایجاد کننده جنگ جهانی دوم و اسکیزوفرنیا هنوز مبهمه. پس میتونه یه تستم باشه، متحیر کننده ترین مفاهیم در تاریخ فلسفه و علم کدام مفهوم علیت هستش؟ فرض جبرگرایی. علم فرض میکنه هر آنچه که مورد بررسی قرار میگیره قانونمنده. فرض این که آنچه که مورد مطالعه قرار میگیره میتونه بر حسب قوانین علمی مورد درک و فهم قرار بگیره جبرگرایی نامیده میشه. این تعریف جبرگراییه. جبرگرایی فرض میکنه که هر چیزی که رخ میده تایمی از تعداد معدودی علت هاست. تابعی از تعداد معدودی از علت هاست. روانشناسی شاخه از علم هستش که در نظر داره به بررسی انسان بپردازه و روانشناسی با استفاده از روش‌های مختلف مثل مشاهده تجربی و نظریه پردازی طبیعت انسان رو شناسایی می‌کنه. این بود مبحث کلی فصل اولمون و مباحث اصلی پرداختیم و به دلیل اینکه نمیشه زیاد به طور همه مطالب رو در وایس اعلام کرد، من به مباحث اساسی و کلی پرداختم. خدا نگهدار.